عاملی که باعث میشه آدم ها اخلاقشون نرمتر بشه صبره. یعنی یاد بگیریم که لازم نیست در مواجهه با هر حرف و هر موقعیتی سریع عکس العمل نشون بدیم، عصبی بشیم، به در و دیوار بزنیم. همین که یکم فکر کنیم و چند لحظه تأمل ایجاد کنیم باعث میشه خود موقعیت یا حرف نرمتر بشه. بعد میشه با یه لبخند کوچولو به نتایجی رسید که یقین داشته باشید هیچ وقت با تندی و عصبانیت به اونها دست پیدا نمی کنید. خب تا اینجا فکر میکنم یک کمی تونستم موضوع رو بشکافم، انشاءالله که تونسته باشم البته. و میرسیم به اینجا که چطوری میشه اخلاق خشک و خشن رو به رفتار نرم و لطیف تبدیل کرد و به اصطلاح نرم خوتر شد. 224-786 225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست.
شفق است یا فقط مغرب و مشرقم، بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو. این شفق است یا فقط مغرب و مشرقم، بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم. همه شو گشتم تنه ی ناشنید را، در همه حال خوب من با تو موافقم. بگو بکن از حافظت شور غزلهای مرا، شاعر مرده هم بخواد گور علاقم. همه حال خوب من با تو موافقم، بگو با من کور و کر ولی واجب تصویر مکش، منظره های عقل با من سابقم، بگو من که حراجه داشتم اول رب گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم، بگو من که هر آنچه داشتم اول رب گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم، بگو
صدای ناصر عبداللهی عزیز رو هم شنیدیم، یادش گرامی. من سوالی رو مطرح کردم که اجازه بدید سلامی دوباره داشته باشم به شما و همه کسانی که شاید تازه شنونده ما شده باشن. عرض میکنم اینجا رادیو ایران هست و این راه شب دوشنبه شب که تقدیم شما میشه. من سوالی رو مطرح کردم که مجدداً این سوال رو براتون میگم، اگر شما هم دوست داشتید با ما همراه باشید و نظرتون رو اعلام بفرمایید. پرسیدم چطوری میشه اخلاق خشک و خشن رو به رفتار نرم و لطیف تبدیل کرد و به اصطلاح نرم خوتر شد. شماره های ما هم که مشخص 224-86 225-009 و سامانه پیامگیر 30900 که در اختیار شماست، ما هم تا ساعت 2:30 بامداد در کنار شما هستیم. بذارید به عنوان نمونه من یه چند تا پیامک بخونم براتون که به هر حال از فرصتم استفاده کرده باشم. آقای فلاحتیان از اصفهان، آقای جواد آقای فلاحتیان عزیز از اصفهان نوشتن که سلام بر آقا داوود عزیزم، آقا داوود جان، آقای حیدری، قربون شما برم آقای جواد عزیز، ممنونم. نوشتن که اگه از کسی کینه نداشته باشید همه رو دوست دارید، رفتارتون ملایم میشه، ولی اگر کینه داشته باشید خیلی با مردم مشکل دارید. آره، آدم اگر کینه ای باشه خیلی بده آقا جواد. خب عرض کنم که آقا مشتبه حیدری از روستای عشاق شهرستان ملایر که نوشتن ممنون از برنامه شنیدنی و جذابتون، قربون شما برم. بله آقا مشتبه نوشتن درود بر آقای حیدری عزیز، هم فامیلی عزیزم، قربون شما آقا مشتبه گل. آقا مشتبه نوشتن که با روی خوش و صبر زیاد و حوصله میشه بر همه بدخلقی ها غلبه کرد. بله اینم راهکار خوبیه، زنده باشید. آقا علیرضا جان مزرعه از آبادان نوشتن که با سلام خدمت مجری عزیز رای شب، قربون شما آقا علیرضا گل. ایشون مرقوم فرمودن که از راه‌های نرم خوب و خوش اخلاق شدن قطعا معاشرت با آدم‌های خوب و معطر به عطر اخلاق هستش، و دوم اینکه تمرین، با تمرین میشه صفات خوب رو در وجود خودمون تقویت کنیم. احسن بر شما علیرضای عزیز. خب رسیدیم به بخش اول برنامه راه شب و به راه شب دوشنبه شب که بخش موسیقایی هست. باید خدمتون عرض بکنم که در مهر ماه تولدهای بسیاری رو هم داریم از بزرگان عرصه‌های مختلف، به خصوص عرصه موسیقی که ما بحثمون در این بخش موسیقایی هست. در مهر ماه تولد یکی از نخبه های فرهنگی کشورمون هست، استاد محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر بلند آوازه ایران. استاد قدم به 87 سال زندگی خودشون میگذارند، انشالله که سایشون همیشه مستدام باشه. از همین فرصت استفاده میکنم خدمت حضرت استاد شفیعی کدکنی و خانواده محترمشون و همه دانشجویانشون و علاقمندان به ایشون تبریک میگم. خب امشب میخواییم بپردازیم به در واقع آثار موسیقایی که با اشعار استاد شفیعی کدکنی ساخته شده. در این رهگذر گفتگو میکنم با جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. درود بیکران بر جناب امینی عزیزم.
سلام و ارادت شب شما بخیر جناب استاد حیدری، شب همه شنوندگان خوب با فرهنگ راه شب رادیو ایران هم بخیر باشه، و از شب بخیر خدمت سعید جان و بشری و دوستان در استودیو راه شب در خدمتتون هستم.
زنده باشید. بله استاد هم که به هر حال تولدشون هست، فکر کردیم که بهترین فرصت ما هم ادای دین بکنیم و کارهایی که به هر حال با اشعار ایشون ساخته شده مرور بکنیم. در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است. ببینید ما در برنامه‌های متعدد و گفتگوهای متعدد، چه ما چه دیگران، به سیر تحول ترانه و ادبیات و آهنگین و شعرها و تصانیف‌ها و اینها پرداختیم و
بله.
شخصیت‌های متعددی در این زمینه کار کردن. همه این افراد به دلیل اینکه دست در ادبیات ایران دارن، اون آسمان معجزه آسای بارش هنر و ادبیات و میراث ما، اینها آدمهایی میشن بسیار خاص. یعنی ادبیات و موسیقی در کنار هم آدم خاص بار میاره. یعنی هر کدوم به تنهایی اینجوریه، وقتی در کنار هم قرار میگیره دیگه ذوالفنون میشن آدم ها در این هنر. استاد شفیع کدکنی که انشالله همیشه عمرشون دراز باد و سایه‌شون بر سر فرهنگ و ادب این مملکت باشه، اصلا غیر از بعد ادبی و هنری میگن اگه میخوایی یک نفر رو بشناسی دوستاشو بشناس.
بله.
زمانی که شما معاشرین استاد شفیع کدکنی رو میبینی و زندگی ایشون با اطرافیان رو، متوجه میشی ایشون چقدر قابل بوده که بزرگترین آدمهای دوران با ایشون در معاشرت بودن.
بله.
و این رو هم فراموش نکنیم که آقای شفیع کدکنی که دکترای ادبیات داره و دانشگاه فردوسی مشهد و در خطه خراسان کدکن، ایشون یه تفکر فرهنگی ملی و دینی داره، چون ایشون که نمیدونم حالا شاید شما خودتونم بدونن یا شنونده‌ها اینو بدونن که ایشون تحصیلات علوم حوزوی هم داره.
بله بله.
و به دلیل اینکه با قوی ترین و غنی ترین سرچشمه های ادبیات فارسی در ارتباطه، یعنی ایشون عطارشناسه.
صحیح.
یعنی بهترین نقد ها و تصحیح ها رو به آثار عطار می نویسه، آثار جامی می نویسه، با سخت ترین نسخ ایرانی دست و پنجه نرم می کنه. خب به خاطر همین این آدم اهل بازی بزرگانه و خودش هم بزرگه. این که میگه یکی وجای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
بله.
ایشون اسباب بزرگی رو آماده کرده و پدری که ایشون داشته در زندگی نامه ایشون و مادرش که خدا رحمتشون کنه هر دو رو، اینا تصمیم گرفته بودن یه نخبه بار بیارن. این یه روایتی از مادر خواجه عبدالله انصاری میپرسن که شما چه کردی که پسرت خواجه عبدالله انصاری شد؟ گفت من میخواستم امام جعفر صادق بشه.
بله.
یعنی بحثم این که این پدر و مادر، پدر و مادر استاد شفیع کدکنی تصمیم داشتن یه نخبه بار بیارن و بار آوردن در محیطی که در یک فضای کاملا روستایی شروع
کرده.
بعد میاد برای تحصیل مشهد، بعد میاد تهران، بعد علوم مختلف از تحقیق و تفحص و کشف الابیات درست کردن و تمام اینا کار کوچیکی نیست. اونم الان ببینید امسال 87 سال شما فرمودین دیگه.
بله عرض کردم.
خب برگردیم ببینیم میشه چه سالی. 1318 ایشون دنیا اومده، 1330 داره بارور میشه، بین سال 30 تا 40 ایشون اولین آثارش رو مینویسه. خب اون دوره، دوره بسیار رفاه فرهنگی و اینها نبوده که همه چیز در اختیارشون باشه.
بله.
یعنی شاید امروز شفیع کدکنی شدن راحت باشه، ولی در دهه 30 و 40 شفیع کدکنی شدن خیلی سخته.
خیلی.
تو اون دوره این امکان وجود نداشته و اشعار ایشون، آثار ایشون به ویژه که امروز هنرمندان امروز ما تازه دارن درک میکنن جایگاه آثار شفیع کدکنی رو. من خیلی از دوستان من مثلا پیمان خازنی کار کرده با استاد و کار متعددی منتشر کرده، آرمان گرشاسپی خواننده امروز ما که خیلی از جوان‌ها دوستش دارن با کار استاد کار کرده و من میخوام خواهش کنم موافق باشین یه دونه کارهاشو با صدای آرمان گرشاسپی بشنویم، از کار استاد برگردیم و بعد با هم.
بله بله حتما آماده است. خواهم میشنویم.
بگو به باران به بارد امشب، بگو بگو به باران به بارد امشب، بشوید از را خمار این کوچه با
بگو به باران رو شنیدیم با شعری از استاد شفیع کدکنی با صدای آرمان گرشاسپی و آهنگسازی پیام جهانمانی. آیمینی در خدمت شما هستیم.
از کنم خدمت شما که ما دریچه های مثل شفیع کدکنی آنچه که ما دنبال الگو برای نسل جوان میگردیم همین دریچه های مثل شفیع کدکنی هست. یعنی اینها یه نشانه هایی هستن از الگوهای موفقیت.
بله.
یعنی اگر در نسل امروز که ما خب خیلی استاد کم داریم، اتصالمون به نسل قدیم قطع شده و نداریم افرادی که بتونیم ازشون چیز یاد بگیریم، به واقع این یکی از مشکلاتیه که
آره
من همیشه به شاگردان این بیت رو میگم، میگم آب کم جو تشنگی آور به دست.
چیز یاد بگیریم بله، ولی استاد زیاد داریم.
یعنی الان سرچشمه کم شده. آدم تشنه زیاده، سرچشمه کم شده.
بله.
ببینید در زندگی استاد شفیع کدکنی اگر علاقمندان بخوان مطالعه بکنن فقط کافیه برن شخصیت یکی از علمای حوزه علمی خراسان استاد ادیب نیشابوری ملقب به ادیب دوم رو بخونن.
بله.
و ببینن ایشون در پرورش شاگردانش و طلابی که زیر دستش بوده با استفاده از ادبیات کلاسیک ادب تطبیقی برای استفاده از علم فقه درس میداده. یعنی یک طلبه ادیب بار می آورده و بعد این آدم زمانی که وارد جامعه می شده میشه شفیع کدکنی.
دقیقا.
خب یعنی میان خیلی جالبه اصلا حوزه و علوم حوزوی برای تربیت افرادیه که بتونن جامعه علوم دینی رو و علوم اخلاقی و معارف بشری رو در کنار هم قرار بدن. مثلا در یه منبری سه تا رکن رو راجبش سخنرانی کنن یا خطبه بگن یا گوزه بخونن.
بله.
خب حالا در بین اینها آدمایی هستن که روزه نمیخونن، میان نسلی رو برای روزه بار میارن، میشه شفیع کدکنی. شعرش، آثارش، تفکراتش، نقدهاش، کتابایی که منتشر میکنه، تحلیلهاش، تأثیری که روی شاگرداش داره.
بله.
و این یکی از ویژگی های بسیار مهمه که به واقع من دیدم خیلی از دوستانی که دارن با شعرهای استاد شفیع کدکنی کار میکنن و این افتخار وجود داره که در محافلی میبینیم استاد رو و این معاشرت وجود داره و چقدر دوست داشتنیه ایشون و اون واژه اینکه درخت هرچی بار برمیاره.
بله میخواستم همین رو عرض کنم، این فروتنی و افتادگیشون زبان زده واقعا.
من هر وقت استاد شفیع کدکنی هم، چون واقعا استاد من اسم شما میگم، من برای دیدن باستانی پاریزی تا پاریز رفتم در نوجوانی.
آها.
دوست داشتم این شخصیت رو چون کتاباشو خونده بودم و علاقمند بودم. بعد حالا میفهمم که این افراد دارن نسل دوی امدادی هست تو ورزش، چوب و دست هم میدن میدوئن. خب انگار که اینا دنبال همن، یک دوی امدادی داره، فرهنگ داره اتفاق میفته و این چوبای فرهنگی داره دست به دست منتقل میشه. شفیع کدکنی همون حسو بر من داره، انگار دارم باستانی پاریزی رو میبینم. شخصیتایی در اون جایگاه و در اون توانمندی که هر لحظهشون میشه درس یاد گرفت. من یکی از کارهای خیلی خوبی که خب خواننده‌های خوب مثل حسین علی شاپور که واقعا هم صدای خوبی داره، هم
بله.
در آواز داره، یه تصنیفی رو داره با صدای خودش و آهنگسازی فکر کنم آقای ابراهیم خانی باشه با شعر استاد شفیع کدکنی، یعنی موافق هستین این کار رو؟
این کار رو چقدر زیبا خونده حسین علی شاپور، با هم بشنویم.
تشنه لبهای تو، نای عشقم تشنه لبهای تو، خاموشم دور از تو با آوای تو. نای عشقم تشنه لبهای تو، نای عشقم تشنه لبهای تو، خاموشم دور از تو و آوای تو.
آوای تو رو شنیدیم با صدای گرم حسین علی شاپور و آهنگسازی فرهاد ابراهیم خانی با شعر زیبایی از استاد شفیعی کدکنی. آقای امینی در خدمت شما هستم.
من جالبه راجب زندگی استاد شفیعی کدکنی که مرور میکنم، احساس میکنم که وزارت فرهنگ و مجموعه های درگیر با فرهنگ و ادبیات و هنر ایرانی یک فیلم مستند جهانی به استاد شفیعی کدکنی بدهکارن. ببین این فیلم میشه مثلا مثل فیلم هایی که البته ما از اینا زیاد داریم، مثلا برای دکتر حسابی هم همچی کاری نشده، ولی خیلی از این شخصیت ها ما داریم بیاد برشون ساخته بشه، ولی افرادی مثل شفیعی کدکنی که بخشی از تاریخ و فرهنگ این مملکت رو منتقل کردن، اینا آدمایی هستن که نه راحتی از کنارشون گذاشت، ببیشه تا زندن.
شوربختانه همیشه ما منتظریم اتفاقی بیفته و بزرگ داشت بذاریم فقط.
و این آدم ها تا زندن باید امکان این باشه که نسل جوان بیان و هر روز این افراد رو زیارت کنن. این وقت استفاده شه، یعنی ما دولت باید این امکان رو فراهم بکنه که همه بیان استاد رو زیارت کنن. من یه جمله بگم، رامز قلیوف تهران کنسرت داشت تو تالار فارابی دانشگاه هنر، من در خدمتشون داشتیم توی اتاق صحبت میکردیم که اون جمله جالبی شما گفت، شما در شهر ما اگه بخوای بیای خونه ما هیچ ماشینی ازت کرایه نمیگیره، بگی میخوام برم فلانجا میارنه.
بله.
میگفت بخوا به رامز قلیوف میگن صدای خلق. اونجا.
بله.
خب ببین، دولت باید این ساز و کار رو برنامه ریزی بکنه که اصلا در یک مجموعه ای، من گاهی میرم توی یه سری از این ساختمان هایی که مثلا داره هواساز کار میکنه، بهترین لوسرا و چراغ ها و روشنایی ها و بهترین مبلمان هست، ولی هیچ خبری توش نیست.
بله.
یکی از این ساختمان ها باید برای زیارت امثال شفیع کدکنی اختصاص داده بشه که دولت امکانات پذیرایی و حتی هتل برای شهرستانی و همه چی فراهم بکنه که هر کی میخواد بیاد شفیع کدکنی رو ببینه و یه روز زیارتش کنه، چون ممکنه افرادی که میان اونجا و این سیمشون وصف میشه 10 تا مثل شفیع کدکنی برای نسل آینده در بیاد ازشون.
دقیقاً همینطوره. البته ما به اندازه بضاعت خودمون و سهم خودمون در رای شب و برنامه اندلیب سعی کردیم بپردازیم به شخصیت والای اسطوره فرهنگ و ادب ایران استاد شفیعی کدکنی.
خب این یکی از اتفاقات خوبه که خدا رو شکر که هنوز رادیو ایران هست.
بله.
یعنی این وجود رادیو ایران به عنوان خانه فرهنگ و هنر و ادب همیشه این محل امنه. من یه چیزی عرض بکنم، زمانی که استاد شفیعی کدکنی میاد تهران و در دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل، دانشجوی بزرگانی مثل بدیعظمان فروزانفر میشه و پرویز خانلری، اونجاست که تازه شخصیتش بیشتر به نشو نما میرسه. و روز دفاع پایان‌نامه دکتراش جالبه که زیر کاغذی که بعدن همین کاغذ مبین استخدامش میشه و باعث استخدامش در دانشگاه تهران میشه، استاد فروزانفر مینویسه احترامی است به فضیلت. این جمله خیلی مهمه ها.
بله.
منظورشون که این شخصیت احترامی است به فضیلت، یعنی اینقدر آدم بزرگیه. خب ما از این آدم‌ها خیلی کم داریم و البته نه اینکه بگم الان کم داریم، ما همیشه کم داشتیم. اون وگرنه اون شعر صبر بسیار به باید پدر پیر فلک تا دیگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید سروده نمیشد.
بله واقعا
همیشه در طول تاریخ یک همچین آدم های و یک همچین شخصیت هایی سخت پا میگیرن و الان متاسفانه با دوره مدرنیته و این اتفاقاتی که در دنیا افتاده و مجازی و همه این بازی ها و اینها باز کم رنگ تر شدن. با توجه به اینکه من الان جالبه به شما بگم، دیدم بچه‌ها گاهی برای مشکلات تحصیلشون میرن سراغ این هوش‌های مجازی.
آره خیلی هم زیاد شده، شوربختانه.
ما ممنون کردیم تو خونه این کار رو که آقا برو کتاب بخون، وقت بله. بذار یه لغت رو برو توی فرهنگ لغت پیدا کن، چون تا اون لغت رو پیدا بکنی حداقل 5 تا لغت دیگه به چشمت میخوره.
بله.
الان به خاطر دنیای امروز، علم امروز که البته اصلا یه سری دست‌های دنیا داره تلاش میکنه که نسل امروز متفکر بار نیان، مصرفی باشن، ولی ما باید تلاش کنیم برای بچه‌هامون، برای نسلمون که این اتفاق بیفته. و من یه خاطره بگم، الان یه با انتخابی که با سعید جان کردیم برای شنیدن صدای استاد مظفر شفیعی با یکی از آثار استاد شفیعی کدکنی، من برگشتم به سال 78. من اولین کنسرتم رو با صدای مظفر شفیعی دادم، یک مرد دوست داشتنی از صدای مخملی آواز ایرانی که من حتی اون سال یادم سال فکر میکنم 80 یادواره حسین قوامی رو هم دادم، مظفر شفیعی خونده، انقدر صداش گرم و مخملی و دلنشین بود. سال 78 من کنسرت تهران، گرگان و شیراز رو با مظفر شفیعی رفتم و چقدر هم دلنشین بود، چقدر این آدم دوست داشتنیه. و امشب چقدر کار خوبی گوش کردیم. مظفر شفیعی آدم هایی که واقعا نابن، آدم های درست موسیقی ایرانی هستن و چقدر هم خوب رفتن شعر درست انتخاب کردن. و این آثار میتونه افتخار موسیقی ایران باشه. و ای کاش ما به جای خیلی از مثلا دیدیم از ادارات رو میریم توی سری اتاقا میبینیم اون بالای کمد یا عالم تندیس چیده شده، مثلا برای یه سری موضوعات اصلا بیدلیل، موضوعاتی که اصلا شاید پرداختن بهش اونها رو خراب کرده.
آها.
یعنی میذاشتن خودش در جریان طبیعی خودش بمونه درست‌تر میرفت جلو. ولی شفیع کدکنی‌ها جشنواره ندارن، جایزه شفیع کدکنی‌ها ساخته نشده با بهترین امکانات و بهترین جوایز که جوان‌ها بیان و حالا آثار شفیع کدکنی نقد و تحلیل و بازشناسی بشه، کنسرتی، آهنگسازی، جایزه آهنگسازی شفیع کدکنی.
بله بله.
و اینها جا داره واقعا، در دنیا داره این اتفاقا میفته و ما متاسفانه هنوز نشناختیم. حالا اگر با بنده همین ندونی که حسن ختام
صدای آقای شفیع رو بشنویم. بله. بله خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا امینی عزیز، مثل هر دوشنبه لطف کردید.
افتخار بنده.
قربان شما، تا هفته دیگر، بدرود.
قربان شما، شبتون.
Thank you. عشقی بنفرین از ستاک سرکر
باران سرود دیگری سر کن. قطعی بود که تقدیم شما شد با شعری از استاد شفیعی کدکنی با صدای گرم استاد مظفر شفیعی و آهنگسازی حسام اینانلو. خب اما از شما پرسیدم که چطوری میشه اخلاق خشک و خشن رو به رفتار نرم و لطیف تبدیل کرد و به اصطلاح نرم خوتر شد. بریم سراغ پیامک ها. عرض شود آقای ناخدا فضل الله حق پناه عزیز از بندر ریگ نوشتن که با سلام و عرض ادب و خسته نباشید، درود خداوند بر شما ناخدای عزیز. نوشتن خدمت رفیق شفیقم جناب داوود خان عزیز و مهربان، قربون شما برم، سپاسگزارم ناخدا فضل الله حق پناه گرامی. ایشون نوشتن که با صبر و مدارا میشه اخلاق تند رو تغییر داد. البته بازم برمیگرده به ذات و اصالت که متاسفانه اونو هرگز نمیشه تغییر داد. همینقدر که شما با ما در ارتباطید از شما بسیار ممنونم ناخدای عزیز. اما آقا محمد کفاشزاده گرامی از یزد نوشتن با سلام خدمت آقا داوود محترم، انشالله در پناه حق باشید، قربون شما، درود خداوند بر شما. نوشتن که برای رسیدن به خصوصیاتی که گفتید یعنی نرم خویی باید به سه تا نکته توجه کرد: اول صبوری پیشه کرد و بعد تمرکز کرد و اراده آهنین. این سه تا، با این سه تا میتونیم به هدفمون برسیم. ممنونم که با ما در ارتباطید.
خب به نظر من یکی از صفات شایسته یه مسلمان نرم‌خوی و مهربانیه، اما اگر بخوایم دستورات قرآن و دین رو پیروی کنیم، فرمودن اشد دولت کفار و رحما و بنی نام، یعنی با خودمون مهربون باشین اما با دشمنانمون قطعا باید به روی دیگه برخورد کنیم. انشاءالله که سلامت باشید و عیب و ایراداتمون رو با زبان لین و خوب به همدیگه بگیم، چون هممون ساکنان یک کشتی هستیم. خدا بگیم.
اکبر بزرگ بر اسلام و سنگی سواران جاده های ایران و نیت خورم آباد لرستان هم اکنون مشغول باریگیری ذرت علوفه به مقصد گلفایگان اسلام هستیم. خوب نرمخوی، مهربانی، عشق، ای که میپرسی نشان از عشق چیست؟ عشق چیزی که ظهور مهر نیست، عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی، عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش، عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه یاری شده، در میان این همه قوقعه و شهر عشق یعنی کاهش رنگ بشر، عشق یعنی خود تشنه نیز اگر آب را واگذار بر تشنه تر، عشق یعنی تو شیرین کنی، عشق یعنی نیش و نوشین کنی، هر کجا عشق باید ساکن شود، هر چه غیر ممکن بود ممکن شود، عشق یعنی همون مهر و محبت انسانیه. عشق و محبت مرز و جغرافیایی ندارد، دین و مذهب و رنگ و نژاد و پوست و قبیله و گویش و لهجه نمیشناسد. هر جایی که مهربانی کنی، هر جایی که عطوفت مهربانی انسانیت داشته باشی، همونو بهش میگن عشق. پس امیدوارم در کنار هم باشیم، با هم باشیم. سپاسگزار از همه شنوندگان راهیان شب. تشکر. سپاسگزار از بسیار
آقا محمد رضا هم از بافت نوشتن که سلام به راه شب و استاد عزیز داوودجان حیدری. قربون شما آقا محمد رضا گل. خدا به پیامبر فرمود اگر تند خوب باشی مردم از اطرافت پراکنده می شوند. بله ممنون از در واقع مطلبی که عنوان کردی. اما آقا محمد جواد قطبی از راوند کاشان نوشتن سلام و ارادت، محیط و شغل دو عامل اصلی در نوع خلق و خو هست. خلق و خو هست. وقتی خوشخلقی کارها تسهیل و مردم را خوشنود می کند. چرا انسان بدخلقی را انتخاب کند؟ ولی در کل به قول قدیمی ها هر کس هر چی دارد از پر قنداق دارد. ممنونم از شما آقای قطبی عزیزم از راوند کاشان.
منم یکی از راه شبیه‌های دنبال کننده تون هستم، دنبال کننده 40 ساله. ما خیلی دوست داریم. صدا و فرزم از قم، نگهبان شب. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من روشنگر هستم، از شهرستان افسنجان در استان فارس زنگ میزنم. زرد استماعی میکنم که دوشنبه شب یه برنامه شما گوش بدم. دوست دارم برام حکایت تعریف کنی، قصه بیشتر تعریف کنی برامون. صدا خیلی آرام بخشه، خیلی دوست دارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم آقا از آقا سید ابوالفضل عزیز، برادر خوبم که لطف دارند و 40 سال شنونده ما هستند. چقدر زود گذشت آقا سید، واقعا این 40 سال اصلا آدم فکرشو نمیتونه بکنه. و تشکر میکنم از برادر روشندلمون که تماس گرفت. کاش اسمتونم میفرمودین. به هر حال از شما یک دنیا ممنونم که ما رو همراهی میفرمایید. اما حسن آقای ثابتی راننده ترانزیت از شیروان هم نوشته سلام آقای دری عزیز، خسته نباشید، شب بخیر. ممنونم از لطف شما، شما هم خسته نباشید. من اصلا آدم کینه‌ای نیستم، سعی میکنم همیشه با رویه خوش به اطرافیانم انرژی بدم. چقدر خوب، آره چقدر خوب آدم بتونه انرژی بده به دیگران، چون حال خودش هم خوب میشه. و آقا مهدی از سبزبار، آقا مهدی عزیزم از سبزبار نوشتن تندخویی آدم ناشی از کمبوداشه، اگه خدا رو همیشه در نظر بگیری و بهش توکل کنی نرم خو میشی. درود بر شما مجری محترم. قربون شما برم آقا مهدی عزیزم.
تازگی آمول اگر تادر سید هرگز نخورد آب زمین که بلند است. به نظر من آدم تو جامعه اینجوری میتونه هرچی فروتن باشه، یعنی سر پایین باشه. به نظر من نوعی که اینجوری هستم، هم خیلی علاسون وقتی با حالت قذب نگام بکنه، با حالت دریده نگام بکنه، خب اصلا شاید من سعی سلامی بکنم و ساعت سلامش هم نکنم، رو میکنم این ور برم. ولی اگر با متانت باشه، با لبخند میشه راه پیش گرفت و با متانت و فروتنی انسان میتونم تو جامعه بهتر زندگی بکنم. این نصیحتی که از پدرم به ارث بودم وظیفم اید که انتقال بدم به بچه های خودم، بچه خودم هم انتقال بدم به بچه های خودم انشالله. به نظر من هیچی بهتر از صداقت، فروتنی و مردم داری نیست. همیشه جامعه اینو دوست داره، نه پرخاشگری. ایشان محبت باشید. خوصوان نستم از چیم
عاملی که میتونه اخلاق رفت و خشن و تبدیل به یک اخلاق نرم و محبت آمیز کنه، این که شما به فکر این باشید که این دنیا فقط دو روزه. یه چشم هم بزنید دنیا تموم شده. با تشکر سید علی حسینی جوشغانی از شهر جوشغان عالی کاشان.
ممنونم برادر خوبم از تماستون. اما خواهر عزیزمون خانم مهسا خانی از ورامین نوشتن درود و سلام. درود بر شما. فکر کنم اگر غرور و منیت خودمون رو بشکنیم و خدا رو همه جا حاضر و ناظر ببینیم و حس نودوستی و انسانیت رو در وجودمون پرورش بدیم، شاید بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم. درود بر شما. بله اشارت خوبی کردید، ممنونم. و آقا مانی از تهران نوشتن سلام جناب حیدری مجری باحال، قربون شما برم. سلام بر شما مانی عزیز. ایشون نوشتن که من حقوقم تا 20 تموم میشه، اخلاقم اون موقع تون میشه. ای داد بیداد، و هممون شبیه همین، باید یا درست خرج بکنیم، با اینکه خیلی چیزها رو دوست داریم بخریم، ولی خب حساب کتاب کنیم میبینیم کم میاریم، باید کنترل کنیم دیگه عزیزم، که عصبانی نشی، چون عصبانی شدن اصلا به صورت قشنگت نمیاد.
من همیشه هر موقعی که ببینم کسلم روحیم خرابه، هر میدارم سرمو بایش دیگر میکنم، چون یاد خدا هم به من آرامش میده. سر باز میفرستم، ذکر خدا میگم و سعی میکنم بیش دیگران رفتار کردار عادلانه و مهربونه باشه، چون اگر بخوام نراحت باشم که همه و همه رو نگران کنم، همه از من دوری میکنم و هیچ کسی یاد من نمیکنه، مخصوصا در بعد مرگم فراموش میشم. پس همیشه سعی میکنم اخلاق خوش و خرم حضرت محمد رسول الله رو داشته باشم و بعد مرگ من یادم کنم. من ضروری هستم از تهران. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. از برنامه خوبتون تشکر کنم. یا علی.
با قدر تأمل و صبر میشه این کار رو انجام داد. به عنوان مثال بنده خودم چند وقت پیش رفتم تو مترو، سوار قطار مترو شدم، خب شلوغم بود، تیپم خورد به یک بنده خود خودشون، بعد خور کرد. من صبر کردم، یه خود تحمل کردم، عرض کردم که قطار جای مسافر ایستاده نیست، فقط کسی که صندلی نشستن مسافر اصلی هستن، راه رو اسمش روشه دیگه، باید راه بره، جای راه رفتنه. و همه گفتن احسنت و اون بنده خدا هم رسوایی کرد. محمد ابراهیمی جدا هستم از تهران، متشکر، خدا حافظ.
آقا کیوان عبازری عزیز از مسجد سلیمان لطف کردن نوشتن که به نظر من با صبر و کنترل خودمون و فراموش کردن کینه با دیگران خوش اخلاق و نرم خواهیم بود. بله اینم راه خوبیه. ممنونم از آقا کیوان عزیزم. و پیامک بعدی اسمشون رو ننوشتن، مرقوم فرمودن درود به راه شب آقای حیدری عزیز، قربون شما برم، ممنونم، کاش اسمتون رو می نوشتید. ایشون مطلبی رو گفتن به این شکل که یه آقایی بودن بسیار بد اخلاق، برای ایشون بارها هدیه گرفتم اما تأثیری در ایشون نداشت، پس مجبور شدم ازشون دور شم. فکر میکنم گاهی محبت روی بعضی افراد تأثیر نداره، البته نه همه. خب ممنونم از لطفتون. آره اینم بحثی بود که گفتید، ولی ما چیز نیستیم، ما بد اخلاق نیستیم، ما هدیه هم نمیخوایم، ولی همینقدر که با ما همراهی و شنونده هستی ممنونم. فقط اسمتون رو کاش مینوشتید که من خیلی خوشحال ذوق میکردم. اصلا
نرمخویی یکی از صفات انسان‌های خوشقلبه. رفتارهای خشن بستگی به شرایط تربیتی در کودکی و یا سرخوردگی افراد داره و افرادی که رفتار خشک دارن باید اونا رو درک کرد، باید با نمایش اثرات نرمخویی اونا رو کم کم جلب کنی. خیلی ها ممکنه ظاهر و بیان خشنی داشته باشن ولی باطن خوبی دارن. اینطور افراد رو میشه با توجه و محبت بیشتر رفتارشون عوض کرد. همین برنامه راه شب با این مجریان خوشبیان و نرم خوب بهترین آموزشه. معید باشید. هاشم فربود صابه.
به نظر من باید با صبر با حوصله همه کار میشه انجام داد، با نرمی با طرف مقابل حرف بزنیم، فقط با صبر با حوصله همه کار میشه انجام داد. شکر، خیلی ممنون.